تلاشی است که سالها عمان به عنوان میانجی انجام داده در واقع گفت اتصال ارتباط جمهوری اسلامی ایران با غرب که برجام یکی از نتایج اون بود و الان بحث توافق وین هم مطرحه. اینا چقدر میتونه زمینه این احیای توافق رو فراهم بکنه، به نوعی واسطی بشه برای اینکه هم آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اون نگاه رو تغییر بدن و هم جمهوری اسلامی ایران احساس نکنه که این توافق وین یه جورایی امتیاز دادن به غرب محسوب بشه؟
بله دقیقاً، به خاطر درستی اشاره کردید به موضوع که به هر حال مرتبط هم هست به نظر من با سفر امیر قطر که الان از هیئت پیشروشون دو روز در ایران هستن، دارن مذاکرات و زمینه‌شو و مقدمات چه دارن فراهم می‌کنن.
بله دبیر کل وزارت خارجه شون.
بله عرض کنم که دقیقاً همینطوره، چون سیاست خود قطر هم احساس می‌کنه که امروز اینا هم می‌تونن توی این قضیه نقش وساطت رو داشته باشن به دلیل روابطی که با ایران داره در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس.
درسته،
شاید قطر نسبت به بقیه بعد از عمان این اولویت و این جایگاه رو داره به دلیل نوع رابطه‌ای که ما با هم دیگه داریم. به همین دلیل این رو هم تحلیل می‌کنن که به هر حالی که دلایل سفر امیر قطر به دلیل بن‌بستی که تو بحث مذاکرات به وجود اومد، اگه هر چه نماینده سیاسی اروپا هم وارد ایران شد و بحثی رو مطرح کرد و آمریکایی‌ها هم دارن حرفای متناقض می‌زنن، هم از یه طرف دارن میگن که ما آماده ایم شرایط رو بپذیریم، از یه طرف میگن ما مذاکره رو تمام شده داریم تلافی می‌کنیم.
حالا در کنگره هم طرح‌هایی رو دارن پیاده می‌کنن، درسته؟
بله، اینا به نظر من فشارهای جانبی بر مذاکره است، ولی اون چیزی که مسلمه امروز جمهوری اسلامی ثابت کرد با توجه به این ریسک بزرگی هم که تو بحث جراحی اقتصاد شروع کرده، نشون میده که از یک اطمینانی برخوردار و خیلی معطل برجام نیست. اینم برای دنیا پیام داره، اونا هم رو بزنن پیام میفرستن، ولی در مجموع امروز آمریکایی‌ها و غربی‌ها بیشتر به اجرا به توافق برجام نیاز دارن تا جمهوری اسلامی، چون اونا سعی کردن جمهوری اسلامی رو در تنگنای اقتصادی قرار بدن و جمهوری اسلامی مجبور بکنن، ولی امروز رفتار اقتصادی کشور ما نشون میده که بدون برجام هم میشه مشکلات اقتصادی رو پشت سر گذاشت.
بله آقای دکتر، خود مقام معظم رهبری هم این نکته رو به دوستان دولت گوشزد کردن که مسائل اقتصادی کشور رو به مذاکرات گره نزنید. در صحبت‌های اخیرشون این فرمایش کردن، اشاره کردید جناب علی ریسک. ما حدود 2500 میلیارد تومان داریم یارانه میدیم، اعم از یارانه‌هایی که تو بودجه عدد و رقمش مشهوده و یارانه‌هایی که در قالب انرژی داریم میدیم. من نمی‌خوام بگم باید بدیم یا نباید بدیم، اصلا حرفم این نیست. از این رقم فعلا رو 100 هزار میلیارد تومانش دولت تمرکز کرده، چیزی رو همین هست. این به نظر شما ریسکه یا نه؟ گامی که دولت برداشته میتونه این گام رو جلو ببره و البته یه پیامی هم به مذاکره کنندگان بده؟
البته همونطور که اشاره فرمودید،
چون طبیعی ریسکو به کار بودید پرسیدم اینو.
بله، بحث اقتصادی تنها اهرام فشار غربی ها هست که از نتیجه تحریم ها و فشار ها و بحث معطل کردن یا خروج از برجام، همه اونا الان تمرکز بر این قضیه دارن. وقتی احساس میکنن که کشور به شدت تحت فشار است، ادوارشون رو بیشتر می‌کنه، در همه حوزه مقاومت می‌ذاره، از ابزار اقتصادی عنوان آخرین و شاید تنها ابزار باقی مانده دارن استفاده می‌کنن و فشار میارن به مردم به لحاظ اقتصادی. خب جمهوری اسلامی خودش رو اگه با 2 سال گذشته مقایسه بکنیم، نمی‌خوام با شرایط ایدئال مقایسه بکنیم، خب خیلی شرایط عوض شده. 2 سال پیش وضعیت ما چی بود، الان چی؟ از ابتدا هم دولت ارادهش بر این بود، اعلام هم کرد رسما، همونطوری که تاکید مقام معظم رهبری بود، که اصلا ما بحث اقتصاد و شرایط کشور رو به برجام گره نمیزنیم و اون یه موضوع مستقلی است و اینا موضوعات مستقل دیگه. تصور اونا این نبود که ما در این اقدام فراتر از شعار بشه یه اقدامات عملی هم انجام داد، ولی جمهوری اسلامی داره وارد یه صحنه ریسک هم میشه، نه تنها وارد این قصه شده، بلکه خب به هر حال به نوعی داره نفتشو میفروشه، به نوعی مشکل واکسن حل شد، مشکلات دیگر هم حل شده، بالاخره تو بحث کالاهای استراتژیک و ذخایر استراتژیک و تونسته گام خوبی رو برداره و حتی تو بحث رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بین المللی اونها این تغییر رو کاملا احساس میکنن. به نظر من خود این اقدام و این حرکت و این کار بزرگی داره انجام میشه، میتونه در بحث مذاکرات هم به نظر من به عنوان یک مؤلفه اساسی تعیین کننده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری، براتون عرض موفقیت میکنم و سپاس از توضیحات ارزشمندتون. خدا حافظتون باشه. خب گفتگوی منو شنیدید با آقای اکبری درباره تعامل جمهوری اسلامی ایران با قطر و موضوع عمان، تأثیری که میتونن در روابط منطقه‌ای ما داشته باشن و البته موضوع مذاکرات وین. اما پیش از گفتگو با آقای اکبری درباره کمبود منابع آب، بحران آب و چرایی غفلت از استحصال آب ژرف گفتگو کردم با دکتر شیخی که پیرامون همون موضوع به مجلس محترم شورای اسلامی از آقای امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه دعوت کرد که توضیحاتشون رو بشنوه که چیکارا کردیم برای موضوع آب، اتفاقی در همسایه غربی ما افتاده، دو سد ایلیسو و آتاتورکی که ساخته شده در یک دهه گذشته و حدود 400 سد ظرفیت در واقع میشه گفت نگهداری آب پشت این دو تا سد هست، 400 سدی که ما در کشور ساختیم و همسایه شرقیمون. میخواییم در این باره با یکی از نمایندگان محترم مجلس صحبت بکنیم، جناب آقای احمد علی رضای بیگی، نماینده محترم مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، از اعضای محترم کمیسیون فرهنگ. آقای بیگی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، من هم خدمت جناب علی، جناب آقای راتف و شنوندگان محترم عرض سلام و ظرف خیر دارم. من علی رضا بیگی هستم،
نماینده مردم تبریز، ببخشید آقای رضا بیگی عزیز،
عضو کمیسیون امور داخلی کشور.
بله بله، متشکرم که اصلاح کردید، من تصورم این بود که کمیسیون فرهنگی هستید. ممنونم ازتون. آقای علیرضا بگی عزیز، تو جلسه غیر علنی که با آقای دکتر امیر عبداللهیان داشتید مشخصا این رو مطالبه کردید، موضوع در واقع میشه گفت مطالبه از ترکیه، اون در واقع میشه گفت دبی آبی که باید به ما بدن، حالا نه فقط ما، حتی به عراق و البته افغانستان. حالا افغانستان خیلی ثبات نداره در این کشور، آدم انتظار نداره که وقتی این تعامل دیپلماتیک صورت میگیره خیلی زود جواب بگیره، اما ترکیه اینجوری نیست و قاعدتا با دو صدی که زده و بیتوجهی به قوانین بین‌المللی عملا کشاورزی عراق و ایران رو حتما تحت شعاع قرار خواهد داد. بدتر از اون متاسفانه موضوع ریزگردهایی که کشور ما رو 22 استان رو درگیر خواهد کرد. پاسخهای امیر عبداللهیان چی بود در این جلسه؟
همونطور که جناب علی فرمودید، به واسطه همین احداث صد در بالادست، نگرانی هایی در جمهوری اسلامی ایران و همینطور در کشور عراق وجود داره و دغدغه نمایندگان این بود که چه بسا وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی در این خصوص اون کارهایی که ضرورتاً باید انجام میداده آیا به عمل آورده یا خیر، که آقای امیر عبداللهیان در جلسه غیرعلنی در دو دسته بخش موضوع شکافتن، هم در مورد سدی که ترکیه زده، دو تا سد ترکیه، و همینطور مشکلاتی که در مرزهای شرقی در خصوص رودخانه هیرمند با اون مواجه هستیم و همینطور موضوع مشابهی که با عراق داریم. طبیعی است که کنوانسیون های بین المللی در این خصوص میتونه راهگشا بوده باشه، موکول این که ما و کشور مقابل در این خصوص به عضویت کنوانسیون بین المللی مربوط به صحابه مرزی در آمده باشیم و یا پیمانهای دو جانبه ای وجود داشته باشه که در این خصوص حد و مرزها رو تعیین کرده باشه. همونطور که مستحضرید، ما در مورد هیرمند و بهرمندی از رودخانه هیرمند و همینطور آبهای مرزی که با عراق داریم دارای معاهدات دو جانبه ای هستیم که به واقع مشخص کرده میزان بهرمندی رو و معیارهای تشخیص این که کی زیاد استفاده کرده یا کی از حق خودش علاوه بر اون نسبت به حقوق مقابل تعدی کرده. در مورد ایران و عراق پیمان 1975 در واقع حاکم هست و بر همون مبدا باید عمل میکنیم، کمتر به نظر میاد که دچار مشکل بشیم. در مورد هیرمند معاهده دو جانبه بین ایران و افغانستان که مربوط به سال 1351 هست حاکم است، لکن دولت افغانستان در این خصوص، دولت در واقع موقت افغانستان در این خصوص مشکلاتی رو مطرح کرده و به نظرم میاد که اونها بنا دارن از موضوع آب بهره برداری هایی رو بکنن برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و یا گرفتن امتیاز و مواردی از این دست که دستگاه دیپلماسی در توضیح که داد نشون داد که بگیری های لازم رو انجام داده و به نظر میاد که فشارهای بیشتری باید در این خصوص وارد بشه. اما در مورد ترکیه، ما دو تا وجه مشترک یا یک وجه مشترک با ترکیه داریم که هر دو تا جزء کشورهای بالادست منابع آب هستیم.
بله.
مثلا مستثنی کردم ما بر روی رودخانه کرخه و سد کرخه که احداث شده اگر اشتباه نکنم بیش از 8 میلیارد متر مکعب ما امکان ذخیره سازی در سد کرخه رو داریم.
درسته.
و اون که در سد آتاتورک و سد ایری ترکیه اتفاق افتاده چه بسا مثلا بیش از 24 میلیارد متر مکعب امکان ذخیره سازی براش منظور شده.
صحیح.
ولی ما به جهت منافع خودمون ترجیح دادیم که عضو این کنوانسیون های بین المللی نباشیم، چون لاجرم عضویت در این کنوانسیون تکالیفی رو در مورد کشورهای پایین دست که از منابع آبی میخواد بهره مند بشوند بر دوش ما قرار میده، که چه بسا مسائل منافع ملی ما افتضاح میکرده که این کار اتفاق نیفته. ترکیه هم شرایط مشابه ما رو داره.
درست.
در یه همچین مواردی ما باید بیشترین استفاده رو از روابط دو جانبه و امکاناتی که در اختیار داریم برای اینکه رفتار کشور مقابل رو به نحوی تنظیم کنیم که منافع ما مورد آسیب قرار نگیره. هرچند کشور ترکیه حتما در جنگ هستید که اعلام کرده من بنای ذخیره سازی رو ندارم، البته مصلحت رو هم همین رو اقتضا میکنه.
بله.
من و من بیشتر تاکیدم و تمرکزم بر این هستش که از انرژی برقابی که از رهگذار ذخیره سازی صورت میگیره استفاده کنم و آب رو رها میکنم، رها خواهم کرد.
خیلی متشکرم آقای علیرضا بگی عزیز،
نماینده
محترم مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، به نکته خوبی اشاره کردید. امیدوارم که رویکرد ترکیه همین باقی بماند، به ویژه در ماهای پیش رو که به حال به گرمای تابستون نزدیک میشیم. براتون عرض موفقیت میکنم.
سپاسگزارم.
خدا حافظ
شما.
زنده باشید. خب نکات خوبی رو آقای علیرضا بگی گفتن در خصوص ترکیه. امیدواریم واقعا این رویکرد باقی بماند، چون به حال آب موضوعی است که همه کشورهای دنیا باش با چالشش مواجهند و شاید کشور ما بیشتر. خب من موضوع به یاران پنهان رو مطرح کردم. من منظورم صرفا یاران پنهان به مردم نیست، چون به حال مردم دارن بر اساس درآمدشون شاید انرژی رو به قیمت واقعی هم میدن، هرچند تکلیفی به نظر برسه. بله، ما تو رفاه نیستیم که انرژی رو مثل اروپایی ها واقعی بدیم، اما خبر دارم که با صنایع آببر و صنایع انرژی برمون سال هاست، شاید نزدیک 7-8 ساله اگر به طور جدی مسئولین صحبت کردن، مثلا برای صنایع فولادی میگفتن آقا برقتون خودتون باید تولید کنید و نیروگاه بزنید. آب رو حتی وادار کردن، فولاد مارکر رو وادار کردن که آب رو بازچرخانی کنه چند بار، که مثل کشور توسعه یافته، و این فناوری دارن وارد میکنن که اتفاق بیفته. با این حال باز تو حوزه صنعت ما باز یارانه هنوز انرژی به قیمت یارانه ای داره داده میشه و این یه چالشیه که باید به مرور حلش بکنیم. ممنونم از تذکر شنوندگان عزیزمون. 7190 30035 سامانه پیام کوتاه ماست. میخوایم بریم در خصوص تلاش اروپا برای های مذاکرات وین با ترتیب سفرهای دیپلماتیک به تهران گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر انبار لویی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر انبار لویی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت علی و همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر انبوریان. من از مهمانان قبلی ما هم که بحث موضوع قطر رو باشون گفتگو کردیم سوالی رو پرسیدم که نمیخوام اون رو تکرار بکنم. من با توجه به شناختی که نسبت به موضوع مذاکره وین دارید و مسائل سیاسی مشابه، الان اروپا از مذاکرات وین چه نتایجی رو تصور میکنه یا به تعبیری بگیم انتظار داره؟ به نوعی بگیم ایران و آمریکا تو این روند الان چی جوری هن؟ چه رویه ای رو دنبال میکنه؟ حالا جمهوری اسلامی موازش رو اعلام کرده، دستی که ما در داخل میدونیم که موازش جمهوری اسلامی الان در خصوص مذاکرات وین چی هست، اما اروپا و آمریکا چه رویه ای رو متصورن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سفر آقای انریکو مورا معاون دبیرکل سرویس اقدامات خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین. این دومین باره که بعد از توقف مذاکرات پس از هشتمین دور مذاکره به تهران میان. ایشون معاون آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است و کار اصلی او هماهنگ کردن مذاکراته. خب ما در اون هشت دور مذاکرات حرفامون رو زدیم، اروپایی هم سعی کردن که این وسط میانجیگری بکنن و عامل انتقال پیام های ما به آمریکا باشن. خب نتیجه هشت دور مذاکرات مشخص شد که آمریکایی‌ها به هیچ وجه حاضر نیستن همه تحریم ها رو بردارن
بس.
و همچنین حاضر نیستن تضمین بدهن که اگر هم توافقی شد زیر تعهد توافقشون نزنن
بله.
و از همه مهمتر راستی آزمایی رو با اون برنامه‌ای که مکانیزمی که ایران مطرح میکنه به هیچ وجه قبول ندارن
بله.
بعد از مسئله جنگ اوکراین هم چون تمرکز خودشونو بردن به سمت این جنگ
بله.
تقریبا از ادامه مذاکرات پرهیز میکنن. 15 اردیبهشت سنا تصویب کرد تا زمانی که ایران پیش شرطهای دشواری از جمله فعالیت های موشکی بالستیک را نپذیرفته بایدن حق نداره با ایران توافق کنه. و توافق
البته این موضوع که میفرمایید غیر الزام آور بود دیگه، درست میگم؟
نه اینطوری نیست. حالا غیر از اون مصوبه هم به بایدن دیکته کردن که سپاه به هیچ وجه از لیست سازمان های تروریستی حذف نشه.
آقای دکتر ببخشید من اینو صحبتتون رو قطع میکنم، آقای امبولوی، این نگاه ها وجود داره، یعنی حالا به نوعی نگاه افراطیه، دست بالا میگیرن که مثلا با یه درجه دو درجه پایینتر مثلا ایرانو وادار کنن که بشینه سر توافق. خب حالا ما که تو این زمینه کوتاه نمیایم، اما ببینید دیپلماسی که تعطیل بردار که نیستش که،
درسته؟
دیپلماسی همیشه هست. ما دو روز پیش با آقای دکتر آصفی صحبت میکردیم، سخنگوی محترم اسبق وزارت خارجه و سفیر محترم اسبق ایران در فرانسه، یه نکته ای رو گفتن خیلی نکته قابل تأملی بود. گفت بله ما حقیم، اونا هم فکر میکنن حقن، بالاخره دنبال منافع ملیشون هستن، اما تو دیپلماسی اینجوری نگاه بکنیم، یعنی کاری کنیم، حرفی بزنیم، رفتاری کنیم، نوعی تعامل کنیم که اونا احساس کنن بردن.
بله.
حالا ولو این که ما به دنبال منافع ملیمون هستیم، بله ما دست از انتقام قاسم سلیمانی بر نمیداریم.
بله.
حتی اگر ما برداریم جبهه مقاومت بر نخواهد داشت.
بله.
اما مثلا بگیم خب حالا شما دنبال این هستید، بله جبهه مقاومت انتقام خواهد گرفت، بسپاریم به اونا، ام نداره اون احساس کنه که بله ما رو وادار کرده که ما انتقام نمیخوایم بگیریم. مثال دارم عرض میکنم، اونا مشخصا همین موضوع، اگر اینجوری نگاه کنیم اونا احساس کنن بردن، به نظرتون میشه به توافق در وین رسید؟ البته نگاه افراطی که آمریکایی‌ها دارن رو کسی تایید نمیکنه، اما میشه این گونه نگاه کرد که تو دیپلماسی قدم جلو بریم یا نه؟
ببینید مشکل بن‌بست مذاکرات رو باید با یک فهم دیپلماتیک
بله.
چش کرد.
درسته.
مشکل اینه که اون طرف میز مذاکره که آمریکایی‌ها میان با ما مذاکره میکنن، یعنی این افراد نمایندگی از حاکمیت آمریکا ندارن. حاکمیت آمریکا رو اگر بخوایم به صدا الان تحلیل کنیم، سیا یه طوری حرف میزنه، وزارت خارجه یه طوری حرف میزنه، کاخ سفید یه چیز میگه و وزارت خارجه آمریکا یه چیز میگه، ما و کنگره هم یه مطلب میگه. یعنی این کسی که اون طرف میز هست نمیتواند اثبات کنه به این طرف نیست که من اختیارات کامل از طرف دولت آمریکا به ما و یک دولتی که اومده مذاکره میکنه من نمایندگی اون رو دارم.
آخه در نهایت بالاخره دولتی که باید این حرفو بزنه دیگه.
حالا سند این حرف من چیه؟ سند این حرف من اینه که ما در زمان جناب آقای روحانی رفتیم مذاکره کردیم و امضای 6 قدرت جهانی هم پای توافق بود.
بله.
همون زمان آقای اوباما که توافق کرده بود عمل نکرد، کنگره دیدگاهی داشت برای خودش و وزارت خارجه دیدگاهی داشت و بعدم انتخابات شد آقای ترامپ اومد پاره کرد.
درسته.
پس بنابراین
شما در یک معامله یا مذاکره که رفتید پای یک به اصطلاح پدیده بدبستان، به اصطلاح مفهوم این نوع مذاکرات فقط بستان هست، بدهی وجود نداره.
درست.
و برجام ثابت کرد که نه تنها اونها به تعهداتشون عمل نمی کنن، بلکه ده ها برابر به تحریم ها اضافه کردن. خب یک فهم و شعوری هم باید برای این طرف میز مذاکره قائل شد. و اینکه کار به بن‌بست رسیده، این آقایان اروپایی هم به هر حالش معلوم نیست چی کار میکنن. یعنی خود اینها که تعهداتی نسبت به ایران دارن، منهای آمریکا، به تعهداتش عمل نمیکنن. از یه طرف هم خب عقل حکم میکنه که ما کرکره مذاکرات رو پایین نکشیم. هر موقع اونها در هر شرایطی حاضر به گفتگو شدن ما حاضر میشیم.
ممنونم آقای دکتر امبالوی عزیز از توضیحات ارزشمندتون. واقعا مسئله که در مذاکره قاعدتا بایستی یه جای کوتاه بیایم، یه جا جلو بریم، یه قدم عقب بریم، دو قدم جلو بیایم. و فکر میکنم سفر امیر قطر به ایران، موضوع عمان، سفر آقای مورا کمک کنه به این که این در واقع پستی و بلندی ها رو بتونیم حلش کنیم. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر امبالوی عزیز، براتون عرض موفقیت میکنم. خدا حافظتون بشه ان شاء الله. خب توضیحات های دکتر امبالوی رو شنیدید از کارشناسان مسائل سیاسی درباره تلاش اروپا برای احیای مذاکرات وین با ترتیب سفرهای دیپلماتیک به تهران. بریم سراغ موضوع بعدیمون، مهلت 72 ساعته کمیسیون امور داخلی کشور به ایران خودرو و سایپا در بخش با سخنگویان.
با سخنگویان
آقای دکتر جوکار، رئیس محترم کمیسیون امور داخلی کشور، خدمتون سلام عرض بکنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و خوبتون در این ساعت نیمروزی.
خیلی متشکرم آقای دکتر جوکار. شنیدیم که مجلس مهلت 72 ساعته داده، یعنی کمیسیون امور داخلی کشور به ایران خودرو و سایپا، که برای ارتقای کیفیت خودروی داخلی نقشه راه ارائه بدن.
بله.
من از ابتدای برنامه که اشاره کردم احتمالاً تو بخش با سخنگویان به موضوع پرزیم، چند تن از شنوندهای عزیزمون اشاره کردم به سال 18000 تا کشته در کشور به خاطر تصادفات. بله. و خیلی چالش‌های دیگه که حالا نمیخوام همش که یکی بگم، و گفتن که در واقع ما داریم خودمون رو به دست خودمون هلاک می‌کنیم با این صنعت. از طرف شما یه همچین مهلتی رو بهشون دادید آقای دکتر جوکار. صنعت خودروسازی 10 سال پیش که ما نقشه راه دادیم، ارائه دادیم، دوباره ما داریم مهلت میدیم بهشون که نقشه راه بدن. بفهمید آقای دکتر.
خدمت شما عرض شد که ببینید ما در بررسی هایی که داشتیم، حالا در حوزه ایمنی و حوادثی که داره برای مردم اتفاق میفته و بخش زیادی از مردم ما دارن آسیب میبینن، هم کشته داره میدیم، هم داریم معلول میدیم، این هزینه ها یقینا بر دولت داره بار میشه.
درسته.
یعنی ما تو صنعت خودروسازی هر چه کم بگذاریم از لحاظ کیفی عرض میکنم یقینا هزینه های اون را دارن هم مردم میدن هم دولت.
نه آقای دکتر، من جسارت، چون فرصت کوتاهه، من این رو عرض بکنم، جان کلام اینه که اینکه شما مهلت بهشون دادید، اینا 20 سال ما میگیم آقا تست جاده نداره خودروسازی ما، 20 سال تست جاده ایجاد نکردن.
دستگاه‌های متولی هم تماما در کمیسیون حضور پیدا کردن، خواستیم بیان، از نیروی انتظامی گرفته تا استاندارد و خودروسازها، وزارتخونه‌هایی که مرتبط هستند، دستگاه‌های نظارتی، همه حضور داشتن. برای بحث ما بیشتر این بوده که چرا این خودروهای ما ایمنی ندارن، چرا این همه ما تلفات داریم میدیم. حالا بعضا خب خودروساز میگه آقا جاده خرابه، یا میگه نمیدونم علائم رانندگی نداره، بعد وزارت راه میگه که نه جاده‌های ایمنی
نه آقای دکتر من عرضم اینه میگم قبلا هم نقشه راه دادن پایبندی وجود نداره
همه متولیان
بله بله
به همه گوش کردیم صحبت‌هاشون بله. نمایندگان بحثاشون رو داشتن
خب
جمع‌بندی ما این شد که هر دستگاهی که میگه خدمت شما عرض شد که این مشکل مربوط به کسی دیگری
خب
خدمت شما عرض شد گفتیم آقا مشکلات را
بله.
و مباحثت را و آنچه که چشمنداز آینده و راهبرده های برای تحقق این چشمنداز داری
خب
به ما ارائه کن
آخه نقشه راه یعنی که 10 سال دیگه هم درست نمیشه
نه اجازه بدید خودروساز را ادعا دارن ما نقشه راه داریم
درسته
و خدمت شما ترابر اون نقشه راه داریم عمل میکنیم
خیلی متشکرم
نقشه راه داشتن
بله بله
که ما این خودروهایی که واقعاً ایمنی است واقعاً تولید نمی کردیم
ممنونم آقای
دکتر الان 72 ساعت به همه این دستگاه
درست خیلی ممنون
از ناجا نیرو انتظامی همه درخواست کردیم برنامه های خودشون رو ارائه بدن
خیلی ممنونم آقای دکتر عزیز براتون عزیز موفقیت کنید خدا حافظ نقشه راه داشتن این وضعیت بوده حالا دوباره بدن معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد ممنونیم از همراهیتون و خدا حافظ
خب دوستان عزیز شنونده در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید از شبکه رادیویی گفتگو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا